مخزن عشق دارند که باید پر شود و دوباره پر شود، زیرا به طور منظم خالی می شود. اگه شما هم مایلید با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنید، کافی عبارت با من بخون رو ارسال کنید به 30900. ممنون که همراهیم کردید. روز خوبی داشته باشید.
خب 9:30 دقیقه از چند خبر رو نرگس خان علیزاده عزیز برای ما خواهد گفت. سلام به خبرنگار جامعه و خانواده نرگس خانم نازنین.
ممنونم. سلام خانم علباس جان. سلام شنوندگان عزیز. مرسی از لطف شما. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
به امید خدا.
من امروزم یه چند تا خبر آماده کردم که بگم خدمتتون. برای اولین خبر میخوام از تصویب اجباری شدن آموزش‌های 6 ساعته پیش از ازدواج بگم. در واقع معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به نشست کمیسیون فرعی دولت گفتن که مطابق با تصویب این کمیسیون، ثبت ازدواج در دفاتر ثبت باید به همراه گواهی اتمام آموزش‌های 6 ساعته باشه.
بسیار عالی این خبر. ما سالها تو برنامه خانه و خانواده گفتیم آقا بدون گواهی نامه نمیذارم پشت فرمون بشین. چه جوری فرمون زندگی دو نفر رو میگیریم دستمون و بدون هیچ گونه آموزشی وارد مرحله زندگی مشترک میشیم. چقدر عالی این خبر. خوب
آره خیلی خبر خوبی بود. البته که به نظر میسه 6 ساعت کم باشه، ولی باز بهتر از هیچیه.
بله بله،
انشالله که نتایج خوبی در پیش داشته باشه. در مورد خبر بعدی میخوام از رژیم های بگم که میگن از رژیم های غیر علمی و عجیب دوری کنید. این رو نایب رئیس انجمن تغذیه ایران گفتن و گفتن که برخی رژیم های غیر علمی مانند رژیم میوه یا رژیم اصطلاحا زیبای خفته از رژیم های غیر علمی و عجیبی هستن که صدا.
این واقعا نشنیده بودم خانم خانم‌زاده. رژیم زیبای خفته رو نشنیده بودم.
آره میگن که فرد داروهای خواب‌آور میخوره که بخوابه، که تو اون مدتی که خواب کالری مصرف نکنه. خیلی واقعا عجیبه.
این زیبایی خفته که دیگه حرکتی نمی کنه که کالری بسوزونه.
واقعا من نمیدونم با چه تدبیر این رژیم ها رو می سازن، در صورتی که واقعا این رژیم های کاذب میتونه با سلامت جان مردم بازی کنه. به نظر می رسه که اگه تصویر ذهنی خودمون رو در مورد الگوی صحیح تغذیه تغییر بدیم، خیلی زودتر به تناسب اندام برسیم تا استفاده از چنین رژیم هایی. و نهایتا هم میخوام از برگزاری جشنواره مجازی دانش آموز و ترافیک در شهر تهران بگم. اینکه معاونت سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تابستان امسال با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک و نهادینه کردن دانش رفتارهای ترافیکی در وجود کودکان و نوجوانان، اولین جشنواره مجازی دانش آموز و ترافیک رو در تهران برگزار کرده. توی این جشنواره همه دانش آموزان شهر تهران در گروه های سنی 6 تا 18 سال تا پایان تابستان امسال فرصت دارن تا آثار خودشون رو در قالب عکس و فیلم با تلفن همراه و نقاشی با موضوعات احترام به عابر پیاده، موتور سوار قانونمند و استفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری در سایت ترافیک@festival.ir بارگذاری کنن. این اتفاق باعث میشه که هم آثارشون رو خیلی از افراد مرتبط به این موضوع ببینن و هم انشالله خودشون برنده بشن و به خاطر ذوق و خلاقیتشون جوایز نفیسی ببرن انشالله.
انشالله. متشکرم از شما خانم خان علیزاده. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
9:34 دقیقه.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنین. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
خب ما در هفته ازدواج هستیم و خبردار شدیم که دیروز بسیاری از زوجهای نازنین در حرم حضرت صامن الحجج امام رضا علیه السلام عقد آسمانیشون بسته شده و ما هم گزارش رو از این مکان شریف تهیه کردیم و از این اتفاق مبارک که با هم بشنویم.
در کار علیه دوشیزه محترمه عاقله بالغه رشیده اذن و وکالت دارم حضرت عالی رو به زوجیت دائم علی آقای پاسبان در بیاورم با مهریه معلوم شرایط مذکور وکیل هستم
با اجازه پدر مادرم و بزرگترها بله
صلواتی بر علی آمین
عروس خانم دل به خدا سپرده قسم به جون بچه‌ها خورده دوماد برای دیگه عروسی یه حلقه فیروزه‌ای آورده رنگ طلایی زریح آقا لحظه پیوند و طلایی کرده نسیم بارون تو بهشت هشت ها عطر نفس ها رو خدایی کرده
مبارک باشه از لحظه عقدتون بگین تو حرم امام رضا چرا خیلی هم میان تو حرم امام رضا عقدشون رو جاری میکنن
به نظرم وقتی میخوان بیان اینجا عقد کنن خب یه شوق و ذوق خوبی داره خیلی حس خوبی داره
مراسم عقد تو حرم انجام گرفت دیگه از خدا امیدواریم که کمکمون کنه
من از امام رضا خوشبختی خواستم یه آینده خوب کنار همسرم بهترینا رو ازش خواستم
خیلی خوشحال هستم از این اتفاق قشنگ همسر یعنی همسفر تا بهشت و چه خوب که ما این سفرمون رو از حرم آقای امام رضا شروع کردیم
من در 23 سالگی ازدواج کردم خیلی هم راحت چیزی هم سخت نگرفتم از بقیه جوانام همین رو میخوام که سخت نگیرن
زندگیمون رو از حرم آقای امام رضا شروع کردیم و امیدواریم تمام اوقات تنهایی سختی پشتمون باشه اول خدا بعد آقای امام رضا
و من دعا کردم برای اون خانمی که اومدن گفتم برای من دعا کن برای بچه‌م دعا کن برای همه برای مادرم برای همه حاجتمندا
دعا کردم که همه جوونا دختر و پسر خوشبخت بشن ان شاء الله و خدا توفیق بده به همشون که در سر آقا امام هشتم و هم دیگه برسن و با هم دیگه ازدواج کنن
دست بزن دست بزن خوش سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن
نه و 38 دقیقه است برای تمام زوجهای جوان و اصلا بهتر بگیم برای همه زوجها قدیمی جوان جدید همشون آرزوی خوشبختی و عاقبت به خیری و آرامش در کنار هم داریم چون این آرامش داشتن در کنار هم بهترین اتفاق خانم دکتر بهترین اتفاقه یه بار یکی از دوستان میگفت چرا شما هر وقت میخواهید آرزوی خوشبختی بکنید از شنونده هامون چرا میگید برای زوجهای جوان آرزوی خوشبختی میکنیم ما که 30 سالی کنار هم زندگی کردیم پس چی گفتم شما نشون دادید که خودتون نماد خوشبختی هستید بله خب بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما شنوندگان محترم درباره موضوع برنامه که آموزش حجاب و عفاف به کودکان هست
کنم در مورد حجاب مادر خاله عمه اونه که از خانواده هستن پوششی که دارن رفتاری که دارن مهمترین چیز برای بچه ها یاد میگیرن خود من خب تو خانواده بزرگ شدم که با حجاب بودم و یاد گرفتم یعنی فکر میکنم نیاز به گفتن نداره یاد میگیرم بچه ها متشکرم پاسم معصوم از بابا خدا نگهدار
سلام و ضمن تشکر از برنامه خوبتون، بچه‌ها رو به نظر من باید از 5-6 سالگی با حجاب آشنا کرد و مادر در این مهم نقش اساسی داره. 939-821 این نکته رو گفتن. مریم خانم از خوی گفتن من تو سن 7 سالگی حجاب رو یاد گرفتم، به نظرم دخترها خودشون هم باید حجاب رو رعایت کنن و پدر و مادر هم به اونها یاد بدن که حجاب چه واجباتی داره.
ما مادران از اون زمانی که بچه من تولد میشه مثلا که عقلش میرسه یکم بزرگ میشه باید حجاب رو بهش نشان بدیم. باید حجاب هم پسر دختر نداره، چه پسر باشه چه دختر باید حجاب داشته باشن. ما هم که بود مادر من دیگه نشان داده.
متاسفانه برخی حجاب رو فقط به روسری داشتن و پوشش سر که یکی از شاخص‌های حجاب هست میدونن و فکر میکنن که فقط خانم‌ها باید این بخش رو رعایت بکنن، در صورتی که حجاب علاوه بر حفظ این پوشش‌ها در فکر و اندیشه و چشم و گوش هم هست. 912-615
من دو تا دختر دارم، دخترامو از حدود مثلا 4 سالگی به بعد یواش یواش عادتشون دادم به حجاب، یعنی میدیدم خودشون اونجوری نیست که مثلا ما بهشون بگیم. به نظر من بچه وقتی که ببینه با یه حالت انعطاف بیشتری میتونه اون مسئله رو قبول کنه تا انشالله در سن تکلیف خودش دیگه انتخاب میکنه. و طوری هستش که من مثلا یک بارشون گفتم که نماز بخونن یا اینکه مثلا حجاب حتما بکنن، چون خودشون دانسته و آگاهانه انتخاب کردن اومدن. الان یه نوه کوچیک دارم، اونم دختر خانومه حدود 3 سالش که هست. من تا موقع عزم میدن جا نمازو میندازم خودش اصلا سریع میاد میشینه و نماز میخونه و مثلا اون حالتش رو انجام میده. یواش یواش فکر کنم انشاءالله به سن تکلیف برسه خودش قبول میکنه. ممنون از برنامه بسیار خوبتون، تشکر میکنم ازتون.
۹۱۷-۵۱۷ گفته حجاب باید در رفتار، اخلاق، چشم و پایبند بودن به محرم و نامحرم رعایت بشه تا بچه ها خودشون خوب و بد رو تشخیص بدن.
پدر و مادرم هر دو خدا بیامرز اهل دین و دیانت بودند. کودک که بودم پدر خدا بیامرز منو با خودش می برد مسجد و ماه محرم منو می برد عزاداری امام حسین علیه السلام. به همین خاطر بنده علاقه‌مند به مسجد شدم و از همه مهمتر پای بند به حجاب بودند، هم حجاب برادران و هم حجاب خواهرانم.
من دو فرزند دارم، یکی دانشجو و یکی از پسرام 12 سال است. من خودم مقید به نماز و روزه و اعمال دینی هستم، ولی همسرم با وجود این که خیلی محجبه هستن و اینها زیاد پایبند به نماز اول وقت و اینها نیستن. این مسئله باعث شده عذاب وجدان داشته باشم و اینکه شاید در تربیت فرزندانم کوتاهی کرده باشم. گفتن که لطفاً منو از تهران هست، ثنایی از تهران، گفتن من رو راهنمایی بکنید که باید چه بکنم. دوست دیگری هم گفتن که من جلوی پسرم کم آوردم، من و مادرش اهل نماز و خدا و پیغمبریم، هر روز و هر شب هم پسرم رو راهنمایی میکنیم برای نماز خوندن، ولی دل به این کار نمیده. علتش رو میپرسم، میگه که من دلایل خودم رو دارم و خیلی وقتها نماز خوندن رو چون از آدمهای دیده که مطابق نمازشون اعمالشون نیست، این دلیل رو میاره که من نمیخوام آدمی از این شکل باشم. 915-824 هم این نکته رو گفتن. اجازه بدید تا لحظات دیگر وارد گفتگو با کارشناس برنامه‌مون بشیم.
خانواده ایدئال
خانواده ای هستش که فرزندهای سالمی داشته باشه، خانواده ای باشن با سواد، مسائل مالی حداقل هاش کمک میکنه تحصیل و اون بحث اجتماعی قطب اجتماعی خانواده.
من اعتقاد دارم خانواده ایدئال اون خانواده ای که مهربون باشن با هم دیگه، همدیگه رو درک کنن. خیلی هم سخت نیست. طبیعتا صداقت تو خانواده خب حرف اوله.
با تو آروم شد تمام زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم، من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تمامه زندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جما.
خانه و خانواده.
من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم. من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم.
نه 46 دقیقه است. دوست عزیزی گفتم وای دقیقا درست میگید، من پسر دارم و این آموزش ها برای من پسردار خیلی کار سختی هم بود. خانم دکتر پور فرخ نازنین، ما پیامک ها و تلفن های عزیزان رو شنیدیم و پیامک ها رو مرور کردیم، یه نظرسنجی هم داشتیم در صفحه فضای مجازیمون، صفحه خانه و خانواده در فضای مجازی. دو سوال داشتیم: شما برای تربیت و آموزش فرزندان کدام روش رو توضیح میدین؟ و پرسیدیم روش مستقیم یا روش غیر مستقیم. عزیزان 65% گفتن ما به صورت مستقیم توضیح میدیم و 35% گفتن روشمون غیر مستقیم هست. سوال دیگه این بوده که به نظر شما در چه سنی باید درباره مفهوم پوشش و حجاب با بچه‌ها صحبت کرد؟ 52% گفتن قبل از سن تکلیف و 48% گفتن نزدیک به سن تکلیف. چند مورد رو در پیامکال عزیزانی که گفته بودن که چطور آموزش دیدن، اما یکی دوتا مسئله و دغدغه هم بود که بچه‌هایی که در خانواده‌هایی که الگوهای درستی هم دارن، پدر مادر خیلی چیزها رو رعایت می‌کنن، اما گرایش ندارن به سمت آموزه‌هایی که پدر و مادر سعی می‌کنن به بچه‌ها آموزش بدن. و پرسش دیگر هم این بود یا مطلب دیگر هم این بود که در خانواده‌ای که نوع رفتار پدر و مادر باز متفاوت هست، یعنی یکی از عزیزان مقید هست به بعضی از اصول و دیگری زیاد جدی نمیگیره و بچه‌ها دو تا الگوی متفاوت دارن.
بله، خب طبیعیه که الگوهای رفتاری والدین در انتخاب فرزندان در مورد پوشششون، حجابشون اثرگذاره و تلفن‌های شنوندگان و پیامک‌هایی که زده شد، حالا به خصوص تلفن‌ها، داشت از مادرهایی میگفت که در دوران نوجوانی تنها الگوها مامان، خاله، عمه و خانم‌های اطراف بودن. ما اینو کاملا قبول داریم. کم کم داشتم ناامید می‌شدم تا اینکه تلفن آخر یا پیامک آخر خانم میگفت که نه، من فرزندم دچار چالش شده و عقاید ما رو قبول نداره. من اینو میخواستم. من به عنوان یه متخصص نمیتونم بگم خیلی خوب همه چی سر جاشه. ما در دنیای در حال گذار از سنت به مدرنیته ایم، چه بخوایم چه نخوایم داره این اتفاق رخ میده، نه در ایران، در تمام جوامع دنیا و در تمام جوامع اسلامی حتی، یعنی در تمام جوامع وقتی بررسی میشه باورهایی که امروز وجود داره با 20 سال پیش متفاوته. حداقل از الگوی ظاهری پوشش در کشور خودمون هم میتونیم این نتیجه رو بگیریم. پس طبیعیه که اون مامان یا فردی که خاله خانومی که نوه داره و احتمالاً دخترشون همسن من هست، مال نسلی که این شبکه‌های اجتماعی نبوده. الگو الان برای نوجوان ما فقط خانم‌های اطراف نیستن، بله. شبکه اجتماعی که راحت واردش میشه، الگوهایی که میبینه و طبیعیه که تو دوران نوجوانی با توجه به این شکاف بین نسل او رو تحت تاثیر قرار میده. حتی میگرده بلاگرهایی رو پیدا میکنه که الگوی مذهبی داره ولی با یه پوشش جدید و میاد اینو نشون میده و به عنوانی که میشه اینطوری هم بود. یعنی پس نشون میده اون دنیای مطلوبی که ارتباط خوبی بین والدین و فرزندان ایجاد بکنه، میاد فرزند شما از الگوهاش با شما صحبت میکنه. خب این که در چه سنی در مورد خود فلسفه حجاب یا همون مورد حجاب صحبت بشه، طبیعیه که باید این الگو پذیری از همون ابتدا یا قبل از اینکه فرد به اون دوران برسه انجام بشه. مثل خیلی چیزهای دیگه ما نمیتونیم صبح پاشیم بگیم خیلی خب باور من اینه، قانون من اینه، من میخوام که تو استفاده بکنی، ولی برم صحبت فرزندمو گوش کنم، اگر میخوام باهاش دوست باشم، اگر میخوام اثرپذیر باشه، اگه تو دوران نوجوانی که داره هویت شکل میگیره، والدینی که میگن بارها شنیدم خیلی بچه خوبی داشتم دوران نوجوانی اصلا آب تو دلمون تکون نخورد، هر چی ما گفتیم گفت آره، خب شاید این طرحواره اطاعته. طبیعتا اگر هویت پیشرس صورت بگیره، جیمز مارسیا در موردش صحبت میکنه، میگه این انتخاب میکنه، با انتخاب والدین همسرگزینی میکنه، بعد تو 40-50 سالگی یه دفعه میره و ظاهرشو عوض میکنه و اصلا میگه این همسر انتخاب مامان بابام بود، من عقایدم این نیست. پس ما باید اجازه بدیم که نوجوان ما این چالش بحران بلوغ برای هویت یابی رو تجربه کنه. نترسیم از اینکه وای داره چه اتفاقی میفته، چرا این مثل ما نیست. اصلا اسم این دوران همراه با شکاف بین نسلیه، ولی وقتی تجربه میکنه و من مادر این امنیت رو میدم که با هر باوری دوستت دارم، دوست داشتنی هستی برای من و اونو طرد نمی کنم، بهش اجازه میدم که این اون بچه تازه را افتاده ای که میره آروم آروم تاتی تاتی دور میشه ولی میدونه مامان هست، دوباره با امنیت برمیگرده، میره و دوباره میاد و در مورد باورها صحبت میکنیم، ارزشها رو مطرح میکنیم و میتونیم به جنبندی برسیم. پس این مسئله از نظر آسیب شناسی باید بررسی بشه که ما توی این چنین دنیایی قرار گرفتیم و بپذیریم که خیلی چیزها خارج از کنترل ماست، حتی اگر باورهایی داریم، چون همین الان تو کیس ها مراجعانمون میبینیم که چالش هایی که
وجود داره،
عزیزان میگن وجود داره، نمیتونیم انکارش بکنیم.
مسئله اینجاست که همینطور که به خوبی اشاره کردید، بچه های ما که فقط مثلا من مادر و پدرشون رو که نمیبینن،
بله،
این بچه ها یه سری الگوهای دیگری هم ناخودآگاه وارد ذهنشون میشه، مثلا افراد معروف، چهره ها،
بله،
بازیگر، فوتبالیست، هنرمندان مختلف، اینها وقتی میبینن چقدر میتونه این الگوها براشون اثر داشته باشه.
بله بله، چون اصلا ویژگی دوران نوجوانی همینه و این الگوها اثر پذیر هستن. ولی فکر کنید نسل منی که هیچ کدوم اینا نبود و من فقط خودم و خانوادم، به فرمایش یکی از شنوندگان عزیزمون، خاله رو، عمه رو میدیدیم، مادر بزرگ، بسیار متفاوته و ما نمیتونیم اینا رو قضاوت کنیم یا حتی نادیده بگیریم. بنابراین اون چه که مهمه اینه که چطور میتونم باورهای ریشه دارم رو با زبان امروز برای فرزندم بگم و او رو قضاوت نکنم و همراهش باشم. این همراه بودنه، باز اونایی که تجربه فرزند همسن من دارن که این دوران گذار نوجوانی رو شاهد هستن، میبینن که وقتی که این هورمون‌ها به تعادل میرسه، بسیاری از دغدغه‌های والدین کمتر میشه و اونجا خیالشون راحته که فرزندشون رو میتونن روونه جامعه کنن، چون همیشه که والدین کنار اونها نیستن. پس این مسئله خیلی مسئله مهمیه. اما اون نظرسنجی که کرده بودین، تربیت مستقیم یا غیر مستقیم، ده همیشه و همیشه ما میگیم وقتی صحبت میشه اثر پذیری غیر مستقیم بسیار زیاده. من مراجعی داشتم که مثلا میگفتش که در یک خانواده غیر مذهبی بزرگ شده بود و بسیار اخلاق مدار و مذهبی داشت زندگی میکرد و انتخاب همسرش هم اصلا متفاوت با انتخاب خانوادش. سر یه مسئله دیگه بحث شده بود و اومده بودن، ولی از اون آقا که پرسیدم، گفت من شاهد بحث و درگیری مادر و پدرم بودم که پدرم مرتب الکل مصرف میکرد و جنگ و دعوا بود. من در ناخودآگاه هم گفتم من اگر روزی بزرگ شدم طرف الکل نمیرم، وقتی اینقدر میتونه به خانواده آسیب بزنه. خب این میشه تربیت غیر مستقیم، در حالی که شاید اگر مادر هر روز می میرفت میگفت الکل مصرف نمیکنی یا ببین پدرت، این بچه اصلا ممکن بود بره گرایش پیدا بکنه. دنیا دنیای لجبازی نیست، دنیاییه که ما باید بتونیم مرز خیال و واقعیت رو تشخیص بدیم که اگر اثر باشه. شما یه بچه 3 ساله 4 ساله داری، میخوای شکلات نخوره، دندونش خراب میشه، نوشابه نخوره، میتونیم نمادین گوشی تلفن رو برداری، مثلا داری با دوستت حرف میزنی، وقتی قند خورد دندونش آسیب دید، بعد میبینی بچه طرف قند نمیره تا اینکه مستقیم بگه اون قند رو ور ندار، تحریک میشه و میخواد تجربه کنه، چون این انسان دوپا بسیار تجربه پذیره.
و همینطور که گفتید این الگوهای بیرونی را هم بچه داره میبینه
و بلاخره. این هم به عنوان یک، یعنی ما این رو باید در حقیقت توجه بکنیم و امیدوارم حالا یه اتفاق، مطمئنم اتفاقات خوبی خواهد افتاد در مورد باورهای والدین که اتفاقا این داستان پذیرش مذهب و اعتقاد رو ریشه دارتر بکنه. همونطور که امروز خبر بسیار خوبی شنیدیم، تبریک میگم به جامعه روانشناسی و مشاوره و به مردم عزیز ایران که بالاخره دیروز ساعت 5 تا 7 بله در وزارت ورزش و جوانان این جلسه رو گذاشت و این قانون تایید شد که باید دوره ببینن.
باورش میشه خانم دکتر، ما بارها و بله. بارها با خیلی از مسئولان، حتی نمایندگان مجلس، مسئولان محترم صحبت میکردیم که بیایید این رو قانونمند بکنید بله. که جوانا همینطور که یک سری آزمایش های لازم و ضروری و البته واجب هست که باید این آزمایش ها رو بدن بعد ازدواج بکنن، این دوره های، حالا درسته که 6 ساعته ولی یا بله. 6 جلسه بگیم 6 ساعت، اما این نیاز هست، یعنی یک نمره، یک معدلی حداقل داشته باشن، یه آموزش های اولیه رو ببینن، خیلی خام نرن سراغ زندگی. بارها ما در برنامه خانه و خانواده سالیان سال گفتیم و خدا رو شکر که بالاخره یکی از خواسته های مردم هم اجابت شد در این زمینه.
بسیار عالی، بله خیلی اتفاق خوبیه و در مورد همین موضوعات این چنینی که واقعا افراد دچار سردرگمی هستن، ما میبینیم خانواده ها چقدر درگیرن با فرزندانشون، چون تو در دنیای مطلوب فرزندشون نیستن و در دوره نوجوانی اثرپذیری دوستان برای فرزند بیشتر از والدینه، بنابراین طبیعیه که به طرف دوستان گرایش پیدا کنه، ولی اگر اون مادر و پدر قبل از این که بخواد ارزش‌ها رو برای فرزندش نهادینه کنه، ارزش‌های مذهبی و اعتقادی رو، ارزش‌های رابطه والد فرزندی رو نهادینه کنه، هر آنچه که درخواست بکنه به دل فرزند میشینه، اصلا میشینن با هم صحبت میکنن. خب الان یه مادری در مورد پسرش صحبت کرد که میگه من آدمای با خدای ظاهری رو دیدم که آسیب میزنن تو جامعه. خب کاملا طبیعیه که این یک جهتگیری فکری داره. من مادر میتونم چند مورد دیگه نام ببرم که آسیب نزده و این اعتقاد رو داشته. این امکان پذیر نیست مگر اینکه با فرزندم تونسته باشم، دوست باشم، صمیمی باشم و در کنار من امنیت رو احساس بکنه که پای میز گفتگو بنشینه.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید خانم دکتر پورفراخ عزیز. امروز با هم صحبت کردیم درباره آموزش حجاب و عفاف به کودکان، کودکانی که هم پسر و هم دختر رو شامل میشن، و گفتیم که حجاب در ذهن و قلب هم باید اتفاق بیفته و اینها مطالبی هست که بچه‌ها بیشتر در رفتار پدر و مادرشون ابتدا میبینن و بعد هم الگوهای بیرونی. امیدوارم که جامعه آرام در پناه رعایت یک سری از اصول اخلاقی داشته باشیم. زندگیتون آرام و خدا نگهدارتون.